بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب، تفسیری که از مرحوم امام خمینی قدس الله نفسه نقل کردیم که اگر بنا شد فتوای مجتهد اولا بر طبق اصلی از اصول شرعیه بود و عمل را بر طبق آن اصل انجام داده بود، اون اعمال صحیح برای اینکه مستند به حکم شرعه ولو حکم ظاهری، ولی اگر عمل مستند به اماره بود و بعد از اون فتوا عدول کرد، در اینجا فرمودن عمل مجزی نیست. نسبت به خود مجتهد این تفسیر را دادن، اما نسبت به مقلد فرمودن حتی اگر مستند بود فتوای مجتهد به اصلی از اصول شرعی در شبهات حکمیه، در این صورت با عدول مجتهد وظیفه اعاده اعمال گذشته است. برای اینکه یه مقداری هم بعض از دوستان شاید تازه وارد شده باشن، یه توضیحی به عرضتون برسانم در فرق شبهات حکمیه و موضوعیه نسبت به اصول. اصول در شبهات موضوعیه بدون فحص جاری میشه، احتیاج به فحص از ادله و یأس نداره. مثل اینکه یه مایعی در منزل شماست، نمیدانید آیا متنجس شده یا نشده، آیا بچه دست نجسش را در این آب زده یا نه، یا نمیدانید به اینکه این لباسی که میخواید بپوشید آیا این لباس طاهره یا نجسه. این گونه شبهات را شبهات موضوعیه میگن. در این شبهات هم فقیه میتوانه اصل جاری کنه و هم هر مقلدی، فقیه در رساله می‌نویسه اگر شک کردید که شیئی نجس شده یا خیر، یا لباسی متنجس شده یا خیر، یا گوشتی یا که خریدید حلال بوده یا حرام، حکم به حلیت کنید. میتونه فتوا بده و میتوانه فتوا به اصل بده، بگه عند شک اصالت الطهاره و اصالت الحلیه جاری کنه. و اساسا در شبهات موضوعیه نیاز به تقلید هم نیست، میتوانه خود مقلد و مکلف عامی اصل را جاری کنه. اما در شبهات حکمیه مثل اینکه نمیدونیم گوشتی خرگوش حلال یا حرام، یعنی اصلا خرگوش از حیوانات محلل الاکل یا حیوانات محرم الاکل، یا نمیدانیم نبیذ آیا شربش حلاله یا اینکه حرامه، آیا شرب دخان حلال است یا حرام است؟ آیا صلات جمعه در عصر غیبت واجب است ام لا؟ اینجا که شبهات حکمیه است و مرجع رفع شبهه خود شارع مقدسه، این معلومه که وظیفه مجتهد است که در اینجا اولا فحص کنه از ادله که آیا در ادله ما دلیلی بر حرمت اکل، حرمت ارنب و خرگوش وارد شده یا نه، یا دلیلی بر حرمت نبیذ وارد شده یا نه. بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل، اون وقت رجوع میکنه مثلا به اصل حلیت یا اصالت البراءه یا استصحاب اگر مجرای استصحاب باشه. لذا میگویند در شبهات و حکمیه چون رجوع به اصل بدون فحص از ادله ممکن نیست و فحص از ادله وظیفه مجتهد نعامی، بنابراین اجرای اصول در شبهات و حکمیه مختص به مجتهد، اما در شبهات موضوعیه می تواند خود مقلد هم اصل را اجرا کنه. خب حالا با توجه به این، مرحوم امام می فرمایند که یکی از تفصیلها اینه که اگر مجتهد در فتوای سابقش رجوع به اصل کرده بود، مثلا مدتها توی خانه خرگوش را پرورش می دادن و به ذرف می کردند و می خوردن، اما بعد از دو سال فتوای مجتهد بر حرمت اکل هم خرگوش شد، فرموده اینجا اشکال نداره چون وقت ما فتوای قبل او مستند بود به اصلی به نام اصالت الحلیه، یا مدتها نبیذ را در خانه مجتهد مصرف میکردن به اعتبار اصالت الحلیه، بعد از 5 سال از این فتوا عدول کرد. مرحوم استاد خمینی میگویند این اعمال گذشتهش درست بوده، حتی بالاتر از این، اگر با آبی که مثلا در آب چاهی که میده افتاده، فتوای مجتهد بر این بود که این آب چاه طاهره و با ملاقات میته نجس نمیشه، ما این آب سالها تطهیر لباس میکردند و غسل و وضو انجام میدادند به مقتضای تمسک به اصالت و طهاره. حالا رأیش برگشت و حکم کرد به این که ماء البئری که ملاقات کند با نجس، با میته، متنجس میشه. میگیم اعمال گذشته این مجتهد صحیح، نمازها رو قصدهایی که با وضوع و قصد و این آب انجام داده همه محکوم به صحت زیرا مستند او اصلی که حکم ظاهری الهی است بوده، اما مقلد نمیتوانه تمسک به اصل در شبهه حکمیه کنه تا بگو این که مقلد دلیل داره و آن حکم ظاهری است، زیرا حکم ظاهری برای کسی حکم است که اهل فحص از دلیل باشه و بعد از فحص و یأس از دلیل تمسک به اصل کنه، و مقلد عامی که قادر بر فحص از ادله و حصول یأس از دلیل نداره چون قادر نیست، پس مقلد این مجتهد در این 5 سال که از آب بئر و چاه استفاده می کرده، او بر اساس فتوای مجتهدش آثار طهارت بار می کرده و وضو می گرفته و غسل می کرده و می نوشیده، و چون مستند مقلد فتوای مجتهد بوده و فتوای مجتهد اماره است برای مقلد، بنابراین اگر مجتهد رجوع کرد از فتوای سابقش و گفت که این آب بر متنجس شده به ملاقات میته، مقلد باید تمام اعمال گذشتش را اعاده کنه، مثل جایی که مستند اماره بود که قبلا دیروز بعض رسوندیم که اعاده واجبه. این جهت بیان استاد خمینی. البته فرمایش استاد خمینی قبل از او از گفتار مرحوم آخوند هم در مسئله جلد اول کفایه، در مسئله اضطرار و بحث اجزا برمیاد که ایشون همین این احتمال را داده که عمل به احکام ظاهریه مثل احکام اضطراریه مجزی باشه، اگر که حکم ظاهری که مفاد اصل حلیت یا اصل طهارت در کار بود، چون عمل به وظیفه شرعی کرده مجزیه. این را آقای آخوند در بحث اجزا در جلد اول فرموده، استاد خمینی هم این نظریه را از فرمایش آخوند اخذ کرده، اما این تفصیل که مجتهد اگر به اصل استناد کرد اعمالش مجزیه ولی مقلد مجزی نیست، این تقریبا من ندیدم دیگری این تفصیل را با ذکر کرده باشه که بله مجتهد در فتوا و عمل خودش اگر به اصل در شبهه حکمیه استناد کرد مجزیست، ولی بیچاره مقلدی که بر اساس فتوای مجتهد مستند به اصل عمل کرده مجزی نباشه، بعد هم به این برهان که چون اصل در شبهه حکمیه وظیفه مجتهد است نه وظیفه مقلد، این تفصیل را من لااقل ندیدم، ممکنه قولی هم باشه، ولی این تفصیل را ایشون ذکر کردم. خوب، ولی چون نمیخوایم زیاد عرض کنم که وقت شریف شما هم گرفته بشه، فقط خواستم در نظرتون باشه این قول. البته مستشکرین مثل استاد خویی و دیگران میگویند هیچ حکم ظاهری نمیتواند مغیر واقع باشه. به هر حال حکم ظاهری حد اکثرش عذر است، نه معناش اینه که ترتیب اثر دادن و آثار واقع را بر او بار کردن، این معناش نیست که استاد خمینی بخواد بگوید که آثار واقع بر اصول عملیه مترتب میشه. اصل را به عنوان وظیفه ظاهری معین کرده، نه اینکه روایت هم اون ما گفتیم یادتون باشه که مقام جعل با مقام مجهول در احکام ظاهریه فرق میکنه. بله، روایت نسبت به مقام جعل حکم ظاهری را معین کرده، ولیکن در مقام مجهول حکم ظاهری دیگه اماره نیست. در مقام مجهول حکم ظاهری یک وظیفه است که اصلا به عنوان شک قرار داده شده، و هر وظیفه‌ای که به عنوان شک قرار داده بشه این میشه حکم ظاهری. خب عرض کنم که بعد یه مطلب دیگه هم فقط اشاره کنم، باز یه تفصیل دیگری هم به مرحوم صاحب فصول اسناد داده شده و آقای آخوند این را رد کرده در کفایه، و بعد اصلا به تکاپو افتادن که حرف صاحب فصول چیه. دیدم مرحوم استاد حلی قدس الله نفسه ایشون بیان صاحب فصول را به یک صورت تفصیل بین اقسام ذکر کرده. حالا این هم فقط برای اینکه در نظر شریفتون باشه، چون در صراط اجتهادی روش فکر بکنید. اقلا مرحوم آقای صاحب فصول در مسئله اجزاء فتوای عمل به فتوای سابق مجتهد یه بیانی داره، میگه به این که احکام افعالی که مستند به احکام فتوایی باشند به حکمی که مجتهد داده، اگر حکمی و عملی مستند به حکم مجتهد و بعد مجتهد از فتواش عدول کرده، میگه در اینها اعاده لازمه هم بر مقلد هم بر مجتهد، برای اینکه میگویند احکام به حسب فتاوا متغیر میشه، گاهی حکم حرمت به حسب فتوا و گاه اباحه است یا وجوب یا سایر احکام. اما اگر بازگشت نظر مجتهد به متعلقات احکام، اینجا فرموده است که نه دیگه، چون متعلقات امور وحدانی هستند و تغییر نمی کنند، بنابراین اعاده در اونجا واجب نیست. مثلا تارتن یک نفری فتوای سابقش اینه که سوره در نماز واجب نبوده، نفی میکرده وجوب صلات ظهر را در روز جمعه، گفته نماز ظهر در روز جمعه ساقطه. بعد از 5 سال عدول کرد که آن نماز جمعه، نماز ظهر در عصر غیبت واجبه. میگه خب اینجا 5 سال نماز را ترک کرده، پس اعاد قضای این صلوات فائته واجبه. اما اگر فتوای مجتهد در متعلقات تکلیف بود، مثلا میگفت در صلات با لباس با اجزاء حیوان ما لا یؤکل باطل نیست، یعنی اجزاء ما لا یؤکل لحمه مانعیت در صلات ندارند، یا سوره جزئی از نماز نیست، یا امساک عن الاماله مثلا جزئی از امساکات صومی نیست. اگر بحث در متعلقات تکلیف بود و بعدن عدول کرد که سوره جزء نمازه، اجزاء ما لا یؤکل مانع در صلاتند و یا اماله جزئی از امساکات واجبه، فرموده چون متعلقات پیوسته وحدانیست، این عدول موجب اعاده نمیشه. این عبارت آقای آخوند بی درنگ اشکال کرده که ابدا فرقی بین متعلقات و خود احکام نیست، زیرا همون طوری که حکم مستند به فتوای مجتهده، ترک نماز ظهر در 5 سال مستند به فتوای مجتهد بوده، ترک سوره یا همراه داشتن اجزاء ما لا یؤکل، این هم باز گرچه در متعلق تکلیف دخیله، ولی باز هم مستند به فتوای مفتیه. پس چه فرقی کرد بین این که فتوای مفتی تعلق به حکم بگیره یا فتوای مفتی متعلق به متعلق حکم و موضوع حکم باشه؟ اگر مجزی است در هر دو جا مجزیه، و اگر خیر در هیچ کدام پس تفصیل بین رجوع عن الحکم و رجوع عن متعلق الحکم بلا دلیل این آقای آخوند گفته. استاد حلی فرمود که خب این فرد واقعا حق با آخونده، اگر صاحب فصول میخواد این فرق را بگذاره که متعلقات تکلیف عمل به اونها مجزیست ولی خود احکام مجزی نیست، این فرق قطعا بلا فارغ و فاقد دلیله. لذا میگویند چون مسئله مسخره بوده، شیخ انصاری فرموده من که نفهمیدم مراد صاحب فصول از این تفصیل چیه. آقای علی نوشته استاد ما مرحوم آصف الحسن و مرحوم آغزیای عراقی هم گفتن به این که نقل کردن بالواسطه از شیخ که شیخ گفت من نفهمیدم مراد صاحب فصول را، و بعد شیخ علیشون نقل شده بالواسطه که از خود صاحب فصول هم که سوال کردن و هم گفت اون تاریخ که من نوشتم درست بوده اما الان نمیدونم مرادم چی بوده. اون وقت مرحوم آقای حلی در صدد برآمده که تفصیل صاحب فصول را یکم صورت علمی بهش بده، با اون صورت علمی که مرحوم استاد حلی میخواد به حرف صاحب فصول بدهند اینه. میگویند صاحب فصول تفصیل قائل شده بین عملی که به استناد فتوای مفتی انجام شده و حکم او به استناد فتوای مفتی بوده و بین عملی که اصل عمل به فتوای مجتهد نبوده گرچه حکم عمل مستند به فتوا بوده. چطور؟ دقت کنید، مثلا تارتا یک کسی خرگوشی را درست با حدید یعنی با کارد آهنی رو به قبله به تمام معنی کلمه ذکر میکنه، مجتهد او هم فتواش بر این بوده که خرگوش جزء حلال گوشت هاست، بعد از مدتی برگشت مجتهد و گفت که گوشت خرگوش حرامه و خرگوش جزء محرم الاکل است. اینجا آقای فاه فصول میگه عمل او مجزیست و حتی اگر از گوشت خرگوش باقی مونده باشه خوردن این جایزه. چرا؟ میگه برای اینکه اصل عمل به صورته محفوظه و این عمل به استناد فتوای مفتی انجام نشده بوده، زیرا زید با همه شرایطش به فتوای مفتی نبوده بلکه فقط مفتی در حلیت و حرمت نظر داشته. اما حالتا گوسفندی را با چوب تیز سر میبره، میگه مجتهد من فتواش بر این است که مشت برای ذبح گوسفند حبیب لازم نیست و با خشب تیز و چوب تیز هم میشود ذبح کرد. حالا این مقلد با چوب تیز سر گوسفند را بریده و بعد مرجع عدول کرد و گفت که با چوب تیز جائز نیست ذبح کردن. اینجا فرموده بله عمل حرام، این گوش حرامه، اگر ازش چیزی هم باقی مونده باشه خوردن او حرامه. پس استاد خوب این هلی میخواد بگویه، البته هر یکی از اینها را سفر کرده، حاصل اونها و جامع بین این فروع آن است که اگر فتوای مجتهد در اصل عمل یعنی عمل مقلد مستند به فتوای مجتهد بود و بعد مجتهد عدول کرد، اینجا اعاده واجبه، ولی اگر اصل عمل صورتش محفوظه و مستند به فتوای مجتهد نباشد در این صورت اعاده واجب نیست و آثار صحت بر عمل قبل مترتب میشه. حالا اینم یه تفسیره دیگه، بعد باقی بررسی ها با خودتون فردا انشالله در بحث دیگری وارد بشیم.